السلام علی مسلوب الامامت و الرضا، السلام علی غریب الغربا، السلام علی شهید الشهدا، السلام علی خامس اصحاب الکسا، و السلام علی من بکته ملائکت السما. سلامت باد مولای ما، سید ما، سرور ما، ای که خون خیش رو به رگان تاریخ تزریق کردی تا تاریخ حیات و تپش و پویایی بیابد. سلام بر ستارگان منظومه تو که نجم هدایتن و ما اگر امروز راه می شناسیم و راه می دانیم و از خطرگاه ها گذار و عبور می دانیم، به برکت اون ایمان و اخلاص و پاکبازی و فداکاری است. تاسوعا دیباچه کتاب عشق است، مقدمه پروازهای بزرگ، آغاز سوختگیری برای سفر در افقهایی که حتی اندیشه های بلند پرواز قدرت درک اون لحظه ها و اون افقها را ندارند. از خدای حسین می طلبیم که ما را همسفر حسین، همسفر فرهنگ حسین، فضایل یارانش قرار دهد و ما را درس آموز این شگفت ترین، شکفته ترین کلاس تاریخ قرار بدهد، تا کربلا را بیابیم، خود را در کربلا بیابیم، در کربلا تنفس کنیم، با کربلا بالیدن بیاموزیم و با کربلا عزت و عظمت و دین و قرآن و زیبایی رو ادراک کنیم. سلامتون باد با گوشهایی که نیوشای کلام ابا عبدالله، زیبایی های کربلای ابا عبدالله هستند. در فرصتی که گذشت از منظر نگاه یاران فهیم و بصیر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بران بودیم تا تبیین کنیم، تحلیل بکنیم که آنان که صف آراستند در مقابل ابا عبدالله چه ویژگی هایی داشتند. گفتیم از زبان کسانی میخواییم حرف بزنیم که کوفه رو میشناسند. بسیاری از اینانی که در کربلا هستند پیشتر دوستانشان بودند، حتی همرزمان هم دیگر بودند، همسایه بودند و جز این نگاهی دارند از جنس بصیرت، چشمهایی دارند که انسوها را میکاود و مییابد. کسانی هستند که امشب حضرت ابا عبدالله قسم جلاله خورد کنار خواهر بزرگوارش زینب و گفت والله لقد بلوتهم و ما رأیت فیهم الا الاشوس الاقعس یستأنسون بالمنیه دونی کاستیناس طفل الى محال به امه. در توصیفی که حضرت ابا عبدالله در این لحظه ها و فرصت ها از یارانش می کند می فرماید اینها کوههای بلند و رفیع، صخره های ستبر ضربناپذیر، ایستاده در مقابل دشواری ها و سختی ها، انس گرفتگان به مرگن، برخیش خط کشیدگانی هستند که خدا زیر وجودشان خط کشیده است. امضای زیبای خدا پای قلب اونهاست و اینان اکنون دارن دشمن را به ما میشناسانن. اما در این شناسایی من سر گزارشگری ندارم، قرار نیست فقط یه تصویر و توصیف از کربلا بدهیم، قرار است به کربلا برویم، ببینیم، بیابیم، خود رو بررسی کنیم و از زشتی هایی که هست، پلشتی هایی که در کربلا است فاصله بگیریم و با زیبایی ها همراه و همسفر شویم. اصل بر همین است. دیشب از نگاه اسلب ابن عمر، یار بزرگ حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و رجزش، این نکته رو بررسی کردیم که در تبیین و تحلیل دشمن اونها رو بخیل معرفی می کند. اینها مبخلن، بخل در وجودشون دارن. نامه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به حبیب ابن مظهر اسدی هم مطرح شد که در این نامه‌ای که می نگارد به او می گوید بخلتن نداشته باش. و حبیب در پاسخ نامه به کربلا می آید و فردا پیش از نماز در جلوی چشم حضرت ابا عبدالله به شهادت می رسد. اینجا که رسیدیم قرار شد اندکی این بخل رو بیشتر تحلیل و تبیین بکنیم. ما در زندگیمان نسبت به داشته هایی که داریم، سرمایه هایی که در اختیارمون هست، چه سرمایه های عادی و معمولی که داریم و چه تنمان، فرزندمان، همسرمان، معمولا چهار موضع میگیریم، چهار شیوه برخورد داریم. بعضی هستند از اونچه که دارن نه خود میخورند نه به دیگران میبخشند. به اینها گفته میشود لئیم. لئیم که معادل شما تو فارسی معمولا پست میگوییم، کسی است دارد نه خود بهره گیری از سرمایه هایش میکند نه این داشته ها و سرمایه هایش رو به دیگران میبخشد. گروه دیگری هستند بخیلند. بخیل کسی است که دارد، خود میخورد اما به دیگران نمیدهد، خیر و بهره و سود و ثمری به دیگران نمیرساند، به چشم های منتظر پاسخی نمیدهد، دستانی که به او دوختن بی پاسخ و خالی بر میگردند. گروه سومی داریم که سخی‌اند. سخی یعنی کسی که دارد خود استفاده می کند و به دیگران می بخشد. به اینا می گوییم سخی، سخاوتمند، هم خود از داشته هایش بهره می گیرد و هم به دیگران می بخشد و در این بخشش هم پروا و عبایی ندارد، نگران این نیست که داشته هایش تمام بشود، می داند از این دست که می دهد از این دست می گیرد. کسی هست که این فیض مستمر و دائم اون کسی که فیاض است به او برساند، به این میگویند سخی. گامی فراتر از سخی کسی است که گاه خود استفاده نمی کند به دیگران میدهد، به این میگویند کریم. و در کربلا همه اصحاب ابا عبدالله کریمند. کریمه کربلا حضرت ام کلثومه، هرچند ما امروز در شرایط رایج جامعه خودمون هر وقت از کریمه اهل بیت سخن میگوییم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو مطرح میکنیم، اما در کربلا کریمه ام کلثوم است، حضرت زینب کریمه است. امام سجاد علیه السلام میفرماید در تمام مدتی که این مسیر رو ما طی کردیم تا به شام رسیدیم، منزل به منزل در شرایط بسیار سخت اندکنانی به ما میدادند، همیشه حضرت زینب سلام الله علیها این سهم نانش رو به دیگران میبخشید و اینقدر ضعیف شده بود که ایستادن برای او دشوار بود، سهم نانش رو به کودکان میبخشید. از خیش گذشتن و به دیگران دادن، کریم بزرگ کربلا ابوالفضل العباس است، کسی که آب را برای دیگران میبرد اما خود آبی که تو دستشه به فضای دهان هم رسنده. فذکر عطش الحسین فرم الماء، آب را پرتاب میکند و به آب میگوید، این خیلی نکته شیرینی است، به آب میگوید. بعضی گفتن ذکر الماء، آب را یادآوری بهش کرد، آب را فهموند که تا دیگران هستند من آب نمی نوشم. چقدر این شعر زیبای او در زمزمه‌ای که با خیش دارد شگفت است. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعد او لا کنت ان تکونی، هازا حسین شارب المنونی و تشربین بارد المعینی. حسین مرگ بنوشد و تو آب بنوشی؟ تالله ما هازا فعال دینی، به خدا قسم این رسم و روش دینداری نیست. گویی صدای ابوالفضل هم اکنون تو گوش ماست، به ما میگه شما هم بگویید تالله ما هازا فعال دینی. این رسم دینداری نیست که ما وقتی دیگران را نیازمند میبینیم به نیاز خودمان بپردازیم، خیش رو پیش بیاندازیم دیگران رو پس. رسم ابوالفضلی آن است که اول نگاهتون به دیگران دوخته شود، دیگران رو ببینید، در انتها خیشتن رو ببینید. این می شود کریم. در کربلا بخل اون طرف فراوونه. اولین بخلش بخل تنه، بعضی از تنشون حاضر نیستن بگذرن. خیلی عجیبه کربلا، حتی کسانی هستن تا آخرین لحظه هم هستن، اما بعد حساسیتی که نسبت به تن خودشون دارن، نگاه کشته شدگان کربلا میکنن، یه لحظه بر میگردن نگاه تن خودشون میکنن، یعنی از این تیرا به من میخوره؟ یعنی قرار مثل این شهید دست من جدا بشه؟ یعنی قرار این گرزهای سنگین به فرق سر من فرود بیاد؟ یه دفعه آخرش تصمیمشون عوض میشه. ضحاک ابن عبدالله مشرقی اینجوری بود، تا حدود ظهر با ابا عبدالله بود. امام در قصر بنی مقاتل هم او هم پسر عموشو دعوت کرد، عمرو دعوت کرد، هم گفت من میترسم، من خیلی برام سخته اونجا ببینم تنم زخمی بشه، اصلا حس میکنم با این نیروهایی که تو داری هر که با تو بیاد کشته میشه، تهش هم معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. خب من نمیام. عیالشو بهانه کرد، تنشو بهانه کرد، مشکلات خودشو بهانه کرد، نیامد. در حالی که در کربلا ما کسانی داشتیم که لنگ بودن، فلج بود. مسلم اعرج، مسلم ابن کثیر اعرج، پیر مرد تقریبا نزدیک به 75 سال سنشه، پاش لنگه و لیس علی الاعرج حرج. کسی که اعرج باشه حرج نداره، اصلا مسئولیت نداره که بیاد تو جنگ شرکت بکنه. آمده بود تو کربلا، امام فرمود با پای لنگت اومدی؟ گفت نه، من با دلم اومدم. تو مسئولیت جنگ نداری؟ گفت با دلم چه کنم، با عشقم چه کنم. و در کربلا آمد و جنگید و به شهادت رسید. مسلم اعرج، گهگاه من دیدم جبهه ها رو که نشون میدن، شما هم دیدید کسی با جمع بچه های رزمنده در حالی که عصا میزند یه پاش قطع شده، همراه شده. من هر وقت این صحنه رو میبینم به یاد مسلم اعرج میفتم در کربلا. ضحاک تا حدود نزدیکه های بعد از نماز هم بود، اومد خدمت ابا عبدالله، گفت آقا من نگاه میکنم میبینم دیگه فایده نداره الان بودن در کربلا، من مشکلی نمیتونم خیلی حل بکنم، میدونم که الان اینا شهید شدن، بقیه هم که کنار شما هستن 20 و چند نفر بیشتر نمونده، همه اینا کشته خواهند شد، من اجازه دارم برم؟ سختمه این تنم، حس میکنم ازش گذشتن الان مشکله. آقا فرمود چطوری میخوای بری؟ گفت اتفاقا فکرشو هم کردم، یه اسب و عقب بستم، چون اسبای کربلا رو پی کرده بودن، یه چادری رو در عقب یه اسبی توش نگهداری کرده بود، وقتی هم در قصر بنی مقاتل به ابا عبدالله پیوست بهش گفت آقا من تا پای جان با شما هستم. الان هم داره تو کربلا بهش میگه تا پای جان، گفتم نگفتم جان، گفتم تا پای جان، رو این تا تأکید کرد، من نگفتم جون میدم، گفتم تا پای جان، الان تا پای جان اومدم. امام دعاش هم کرد، رفت اسبو از عقب برداشت، آمد سوار شد، زد به دشمن، جنگی کرد، خیلی خوبم جنگ کرد، امام هم آفرینش گفت، صف دشمن رو شکاف رفت. تعقیبش کردن بهش نرسیدن، یا بعضی شناختنش دیدن آشنایی دارن رهاش کردن و دیگه اصلا از کربلا دور شد. کسانی هستن بخل تن دارن، تن براشون خیلی مهمه. در یه افق نازلتر هستن کسانی اگر یکم سختی به تنشون قراره برسه زود خودشون کنار میکشن، به تعبیر قرآن و من هم من یعبد الله علی حرف، خدا رو بر حرف عبادت میکنن. حرف و مفسرین ذیل این آیه شریفه نوشتن حرف یعنی طرف، یعنی چیزای آسون رو میگیرن، اما اگه سخت شد مشکل بود صحنه رو رها میکنن. تا اونجا ارادتمند دینن که دردسر نداشته باشه. اگر دین کمی داره براشون دردسر ایجاد میکنه مشکل میشه، صحنه رو رها میکنن. حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در راه آمدن هم به این نکته اشاره فرمود، فرمود الناس عبید دنیا و دین لعق علی السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم فاذا محسو فی البلا قل الدیانون. الناس عبید دنیا، مردم بنده دنیا هستن، دوباره این مسائل سوری خودشون هستن، پستی، مقامی، موقعیتی، مسئله پرستیجی به دست بیارن. فاذا محسو یا محسو فی البلا، هرگاه در تنگنا افتادن قل الدیانون، دینداران کم میشن، قلیل میشن. هنر انسانهای دیندار بزرگ اینه که تا آخر را باشن. الابقاء علی العمل اشد من العمل، ابقاء بر عمل از خود عمل سختر و دشوارتره. باید در دوستی تا آخر راه موند، مثل شهیدان کربلا. ما شهیدی داریم تو کربلا، پیرمرده، پیر، سنش بالا، پیغمبر رو یه زمانی ادراک کرده، کنارش بوده، شمشیر زدن به بدنش، زخمای فراوان خورد، افتاد بیهوش شد. بعد از امام حسین به هوش اومد سوید ابن ابل متا، بعضی گفتن آخرین شهید کربلا این شخص بوده، بیهوش افتاده بود. بعد از امام حسین به هوش اومد، نزدیک گودال قتلگاه هم بود. همین که به هوش اومد یه دفعه اطراف رو نگاه کرد، دیده ای دارن میگن قتل الحسین، حسین رو کشتن. یه دفعه یادش اومد میتونست الان اینجا خودشو به مردن بزنه، میتونست یه جوری از صحنه بیرون بره، اما نه، کنار حسین نمیشه، دوستی تا آخر. خنجر یادش اومد یه خنجر توی کفشش داره، خنجر رو کشید، دوباره جنگید، کنار گودال قتلگاه به شهادت رسید. پس این بخله که کسی از تنش نگذره، از لذتهای بدنش برای رسیدن به لذتهای بالاتر و عظیمتر و عمیقتر عبور نکنه. شهید تن میدهد، جان میگیرد، جان میدهد، جانان میستاند. کمال شهیدان ما به همین مسئله است که هنر مشتری شناسی دارن، میدونن بهترین مشتری تن کیه؟ بهترین مشتری برای خرید ما کیه؟ ان الله اشترى من المؤمنین. بهترین مشتری کیه؟ خداست. بهترین کالا چیه؟ جان. قیمتش چیه؟ بهشت. طرف معامله اون طرفه که اصلا چیزی هم که میخوای بهش بدی مال خودشه. کدوم شهید چیزی به خدا داده است که مال خدا نباشد؟ هر که تن به خدا داد، این تن مال خود خداست. ما چیزی اصلا نداریم، ما فقیریم، غنی خداست، هو الغنی. اما همین چیزی که مال خداست به خدا میده، خدا به او چه میده؟ چه عزتی، چه ارزشی، چه عظمتی به او میده. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یزل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم. بخل دوم بخل فرزنده. بعضی بخل فرزند دارن. یکی از داشته ها و عزیزترین داشته ی انسان چیه؟ فرزند آدمه. و گذشتن از ثمره زندگی، از میوه زندگی سخته. کسی حاضر باشه جوونشو بفرسته جلو چشمش قطعه قطعه بشه؟ ابو عبدالله این کار کرد، علی اکبرش رو خودش انتخاب کرد، یه چیزایی که گاهی وقتا تو بعضی از زبانها و افواه میشنوید اصلا درست نیست. حضرت علی اکبر انتخاب شخص ابا عبدالله بود برای فرستادن به میدان، مثل جنگ‌های پیغمبر عمل کرد که هر وقت پیغمبر جنگ به اوج میرسید انتخاب اول پیغمبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. علی اکبر کربلا علی پیغمبره، اصلا پیغمبر حسینه و الان داره به میدان میره. امام انتخابش کرد، بدرقش کرد. وقتی زنان و کودکان دورش حلقه زدن نمیذاشتن بره، پای اسبشو گرفته بودن، گردن بنداشون رو آویزون میکردن به گردن اسبش، دور گردن اسبش گاهی وقتا آویزون میشدن، امام فرمود ولش کنید بگذارید برود. خودشم بدرقش کرد تا میدان جنگ. بخل فرزند داشتن بعضی ها رو از کربلا بیرون کشید. یک کسی فردا از کربلا میره بیرون، سلیم ابن هرثمه 20 و چند سال قبل از کربلا با امیر المؤمنین علی علیه السلام در سفر به جنگ صفین از کربلا گذشت. خیلی از کربلا عبور کردن، امیر المؤمنین 2 بار از کربلا عبور کرده. برای رفتن به صحنه جنگ صفین وقتی از کربلا عبور میکرد، وارد زمین کربلا که شد، خاک رو که بوید گریه کرد. بعد اومد روی یک تپه در کربلا ایستاد، نگاه کرد به این زمین، فرمود این زمین همون جاست، در اینجا بهترین هایی هستند که به خاک میفتن و مستقیم به بهش میروند. بعد دستش رو گذاشت رو شانه فرزندش حسین ابن علی علیه السلام، گفت اون روز اونها با تو هستن. این آدم اون روز بود و اینا رو شنید. سفر صفین که تمام شد، وقتی برگشت خونه به همسرش صحبت کرد، گفت من چیز عجیبی شنیدم از علی علیه السلام. اینجوری گفت، گفت هرچه علی گفته باشد قطعا می شود، قطعا این اتفاق در آینده می افته. خب زمان گذشت، 20 و چند سال گذشته، یادش رفته، اومد تو کربلا. وقتی وارد زمین کربلا شد روز عاشورا، ناگهان چشمش به اون تپه افتاد. یه لحظه به ذهنش فشار آورد، اینجا کجاست؟ خیلی آشناست، اینجا رو من قبلا دیدم. یه دفعه یادش اومد این همون صحنه ای است که قبلا امیر المؤمنین علی علیه السلام در سفر صفین توصیف کرده بود. اومد خدمت حضرت ابا عبدالله، گو آقا حرف پدر شما به تعبیر امروزی ها ردخور نداره، قطعا اینجا جنگ می شود و هر که با تو هست کشته خواهد شد. من پسر 7 سالم یک لحظه از ذهنم جدا نمی شه، همینجور که کنار شما هستم این بچم رو دارم تو ذهنم مرور می کنم، می ترسم عبیدالله پسرم رو بکشه، من از عشق پسرم نمی تونم بگذرم. با اجازت، خدا حافظ، از کربلا رفت. این طرف رو نگاه کنی، محمد ابن بشیر رو میان بهش اطلاع میدن پسرت اسیر شده در منطقه ری، اگر زودتر اقدام نکنی پسرت رو خواهند کش. امام حسین تا شنید رفت تو خیمه، چند تا تاقه پارچه بسیار گرانبها بود و مبلغی رو آورد، گفت چقدر فرزندتو آزاد میکنن؟ گفتن 500 دینار. امام در اختیارش قرار داد، گفت اکلت نصبا، درندگان بیابان قطعه قطعه ام کنن، من تو رو بگذارم بروم، بگذار کودکم فرزندم رو بکشن، من این شمشیر رو برای خدمت شما آماده کردم، من در دریاهای خون شنا خواهم کرد، من چشم به روی فرزندانم بستم و به کربلا آمدم، چشم به تو گشودم، دیگر چشم به چیز دیگری باز نمی کنم. انا زائرک، من زائر تو هم. زائر و زیارت که کلمه زور رو ما در قرآن داریم به معنای روی برگردوندنه. وقتی به چیزی توجه میکنید از چیزهای دیگه رو برمیگردانید. زیارت حسین یعنی فقط رو کردن به حسین و از چیزهای دیگر چشم گرفتن. پس بعضی بخل فرزند دارن، گذشتن از فرزند براشون سخته. کربلا صحنه سخاوته، صحنه سخاوت دادن فرزنده. حضرت مسلم ابن اوسجه اسدی یه پسر داره، پسری داشته به اسم خلف. 19 سالش تو کربلا هم شرکت کرد، نشنیدم در بارش صحبت بکنن. اتفاقا مادرش هم ام خلف تو کربلاست. مسلم ابن اوسجه وقتی شهید شد تو سپاه دشمن ولوله پیچید، خیلی شخصیت بزرگی رو کشتید. حتی زنانی که تو سپاه دشمن بودن سر و صدا کردن، زن بوده تو سپاه عمر سعد، کاملا معلومه زنانی بوده، احتمالا پشت جبهه بودن، اونم تدارکات میکردن، همچنان که در سپاه حضرت ابا عبدالله زنان بودن، سر و صدا کردن. بعد از کمی این پسر رو مادر آماده کرد به میدان فرستاد. ببین چقدر سخاوته، چقدر عظمته، جلو چشمش تک فرزند خودش رو به میدان فرستاد. وقتی بچه داشت میرفت تو میدان به جنگ، مادر چند قدم بدرقش کرد، اومد کنار میدان ایستاد، سرش رو هم بعدن جدا کردن و به سمت مادر پرتاب کردن. چند تا سر اینجوری اتفاق میفته که زنان سرها رو میگیرن پرت میکنن به میدان، یکی همینه. سر عبدالله ابن عمیر کلبی، این جوان برومند و زیبای کربلا که چند روزی هم بیشتر نبود ازدواج کرده بود، سرشو جدا کردن جلو مادرش انداختن. این مادر پیر شکسته که بعدن یک رجز هم در کربلا داره میخونه، سر بچهشو میگیره با سر میره سر رو به دشمن میکوبد، میجنگه با سر که ما میفرماد او رو برگردونید. برمیگرده سر رو کنار میدان میگیره، یه گفتگویی میکنه، یه آفرین میگه به پسرش، عزیزم چقدر خوب برای حسین فداکاری کردی. حالا سرش هم دیگه زخمی تر شده، چون این یک سر رو زده بود به دیگران، دماغش شکسته بود، سر و صورت خونی تر شده بود، یک بوسه به پیشانی فرزندش زد، بعد اینو گرفت پرتش کرد به سمت میدان، گفت ما هدیه ای رو که به خدا داده ایم پس نمیگیریم، ما داده در راه خدا رو پس نمیگیریم. همین کار رو مادر عمرو بن جناده کرد در کربلا. بچهش 11 سالش بود. من یه بار گفتم، بذار دوباره بگم. این پسر نازنین 11 ساله یه لباس سفید تنش کرده بود، شمشیرشو به کمرش مادرش بسته بود، پدرش حدود یک ساعت قبل شهید شده بود، جز شهیدان تیرباران صبح بود. در تیرباران صبح عاشورا تقریبا نزدیک به 52 نفر شهید میشن، بر اساس بررسیایی که بنده کردم، آماری که من دارم. این شهیدان الان تو میدان افتادن، یکیش هم بابای همین عمرو بن جناده است، جنادت ابن حارث انصاری، که اتفاقا یکی از شناسه های دشمن در رجز همینه. این پیرمرد گفت عمرو بن جناده میاد کنار میدان، اجازه بگیره بره میدان. امام میفرماید برگرد، تو پدرت شهید شده، مادرت الان تنهاست. نام مادرش بحریه بود، بحریه تنها بود، الان سه نفری اومده بودن کربلا. گفت برو کنار مادرت. گفت مادرم مرا به میدان فرستاده است، این لباسمو که بر تنم دارم مادرم بر تن من کرده، چقدر مادرم منو طواف کرد. گفت پسرم میروی برای حسین خوب فداکاری بکنی. امام برگشتید، بله مادر اومده، داره قدم زنان میاد به سمت میدان فرزندشو تشویق بکنه. این بچه اومد تو میدان، خدایش رحمت کند استاد شهید مطهری رو، میگوید کسی به خوبی این بچه 11 ساله تو میدان رجز نخون. امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر نذیر، علی و فاطمه و والدا، و هل تعلمون له من نذیر، له طلعت مثل شمس الضحى، له قرة مثل بدر منیر. این بچه وقتی شهید شد اینم سرشو جدا کردن. یه موی بلندی داشت این بچه 11 ساله، مادر موی اینو چنگ زد گرفت، بعد که سر رو پرتاب کردن، اونی سخاوتمندانه سر رو به میدان بخشید. این طرف این گونه از بچه هاشون میگذرن، زینب دوتا بچه شو تقدیم میکنه. اما وقتی بر میگردید اون طرف رو میبینید، بخل فرزند دارن. ما هم توی درجاتی گاه وقتا این بخلا رو داریم، فرزندتون میخواد تو این ایام خدمت بکنه به ابا عبدالله، ممکنه مانع بشید، ممکنه نقش خدایی نخواسته بازدارنده داشته باشیم. اینا بخل فرزنده. بخل سوم که محکوم میشه توی کربلا بخل ماعونه. بخل ماعون، همه شما با سوره ماعون آشنا هستید که خداوند در آخرین آیه این سوره میفرماید و یمنعون الماعون. بعضی هستن منع ماعون میکنن. ماعون یعنی ابزار و امکانات زندگی. کسی نیاز داره به ظرف شما، ظرف شما رو میخواد، من از دادن این ظرف پرهیز میکنم. کسی یه جایی گرفتار شده، آقای تلفن همراهتو بده به من یه زنگ بزنم، من استنکاف میکنم، پرهیز میکنم. از دادن امکاناتی که در زندگی داریم به دیگران سرباز میزنیم. به این میگن منع ماعون یا بخل ماعون. بعضی از داشته های خودشون هرگز به دیگران نمیدن. قلمی داری، کتابی داری، دفتری داری، لباسی داری، خونه ای داری، امکاناتی داری، میتونی به دیگران کمک بکنی، اینا میشه ماعون. بعضی هستن منع ماعون میکنن، بخل ماعون دارن. حضرت ابا عبدالله رو شما بررسی بکنید، چقدر این ابزار دادن ها به هم دیگر هست، چقدر صمیمیته. اما وقتی سپاه دشمن رو نگاه میکنید همینجوره. حتی غنیمت ها دعوا ایجاد میکنه تو کربلا. بارهای بار سر غنایم دعوا میکردن. حمید ابن مسلم گزارشگر سپاه دشمن، این اسمو مختلف میگن، حمید ابن مسلم، خمید ابن مسلم، وقتی گزارش میده میگه دائم در سپاه عمر سعد دعوا بود. رو کوچکترین مسائل، روی غنیمت دعوا میکردن با هم دیگه. گاهی وقتا هم دیگه رو میزدن، اختلاف پیدا میکردن. اما وقتی شما این طرف رو نگاه میکنید میبینید چقدر عاشقانه هر چه دارن به هم دیگر میدهن، تقدیم میکنن، آخرین توانشون رو برای هم مصرف میکنن. عزیز بزرگ کربلا ابوالفضل العباس 16 بار میره تو میدان کمک میکنه به دیگران، حلقه های محاصره رو میشکنه کمک میکنه. اون طرف دزدن، حضرت ابوالفضل العباس این دزدی ها رو میگیره. یکی از چیزایی که حضرت ابوالفضل تو کربلا به دست آورد اسب برادرش بود، اسب امام مجتبی بود که در مدائن دزدیده بودن. دزد بودن اینا که بودن اونجا، نه تنها به دیگران نمیدادن، چیزهای دیگران رو ربوده بودن. عجیبه، همین حمید ابن مسلم میگه بعضیا داشتن خلخال دخترها رو از پاشون بیرون میکشیدن، گریه میکردن، میگفتن میترسم کسی دیگه ببره، بکشه اینو پای شما رو اذیت کنه. گوشواره میدزدیدن، روسری میدزدیدن، بعضی چیزا گفتری نیست. اما گاهی وقتا گفته شده لباس یک نفر بین دست چند نفر بود میکشیدن، هر کس میخواست چیزی به دست بیاره. غارت کردن کربلا رو. بخل فرزند، بخل تن، بخل ماعون و بخل شکر. بخل شکر یعنی این که کسی زبان قدردانی و تشکر نداشته باشه. بعضی از اصحاب یادآوری میکردن بابا به شما خدماتی کردیم، این خدمات رو نادیده گرفتید؟ تشکر نکردید؟ حسینی که الان تو کربلا 3 بار آب به روی شما گشود، تو صفی، تو دعای باران و در منزل شورا آب به شما داد، آب به روش میبندید؟ بخل شکر دارند. این از ویژگی های منفی اون طرفه. خصوصیت دیگری که امشب فقط طرح بکنم، شاید احیانا مجال نباشه که بست یافته به اون بپردازم، تبجیله. تبجیل، مبجلند سپاه دشمن، مبجلند. بعضی همون رجز اسلم ابن عمرو که خوندم میگوین به جای مبخل مبجل گفته. البحر من طعنی و ضربی یستلی و الجو من سهمی و نبلی یمتلی اذا حسامی فی یمینی ینجلی ینشق قلب الحاسد المبجلی. مبجل چیه؟ تبجیل، که خصوصیت سپاه دشمنه. تبجیل یعنی این که من باید جلوتر از دیگران باشم، من از همه مهمترم، اول من، دیگران باشن یا نباشن من مهمم، حرف من، نظر من، غذای من، تصمیم من، پیشنهاد من، هر چیزی من. به این میگن تبجیل. اگر کمی دیگران رو جلو انداختن ناراحت میشن. یه مثال دم دستی بزنم، خیلی ساده، خیلی پیش پا افتاده. شب عروسیست، ماشین ها آمادن که افراد سوار بشن برن. به یک کسی سریع میگن بفرما، مینیبوس داره میره، سوار شو. اما به یک کسی میگن سواری تعارف میکنه، تموم شد، قهر میکنه، دیگه عروسی نمیام، دیگه چنین خواهم کرد، چرا به دیگران اینجوری پرداختن، چرا به من اینجوری. دائم گاهی وقتا ما تو این مجالسمون درگیری داریم. باز بعد توی این محافل و توی این مجالس من به این بپردازم، یک خانمی که گردشگر اومده ایران و سالها در ایران بوده، یک کتابی نوشته و در این کتابش میگه ایرانیان خیلی خصوصیات خوب دارن، اما چند تا خصوصیات منفی هم دارن. یه 5 تا خصوصیات منفی رو برای ما ایرانیان مطرح کرده، 30 تا خصوصیت مثبت گفته، 5 تا خصوصیت منفی. میگه ایرانیان پشت سر هیچ زنده‌ای خوب نمیگند، اما منتظرن تا بمیره پشت سرش خوب بگن. و اگر همون موقعی که دارن از کسی بد میگن بهش اطلاع بدن پس خبر نداری از دنیا رفته، میگه ورژن جدیدی شروع میکنن فوراً حرفاش، خدا رحم، البته این خصوصیت خوبو داشت، درست همون موقع اینجور میگن. 3، ایرانیان همیشه تو عروسی هاشون با هم اختلاف پیدا میکنن، هر که میاد دلخوره. به این یکی یه نوشابه گذاشتن جلوش، به این کمی دیر رسید، قهر میکنه. این تبجیل ها، تبجیل یعنی از همه مهمتر کی؟ من. چرا همه توجه ها به من نیست؟ چرا تعارف ها به من نیست؟ میخواد کانون توجه باشه، اصل باشه. سر سفره یکم دیرتر بهش رسیدن، قهر میکنه، اعتراض میکنه، به هم میریزه. نمیگه بگذار دیگران باشن، حتی خوشحال باشه از این که به دیگران بیشتر توجه کردن، به دیگران احترام کردن. نه، من باید کانون باشه، سهم من باید بیشتر باشه. تبجیل یعنی این. پس من باید جلوتر از دیگران باشم، سهم من بیشتر از دیگران باشد. این خانم گردشگر در این کتاب خودش نوشته ایرانیان تو عروسیاشون همیشه به خاطر این مسائل با هم دعوا میکنن و عجیب این است، در عزا با هم آشتی میکنن و طرح عروسیاشون رو تو عزا میریزند، تو مجلس عزاشون همونجا دارن. خانم در حالی که گریه میکنه مراقب است که این به درد کی میخوره، این رو با کی به علن میتونه براش فکر بکنه و طراحی بکنه. و پنجمی رو هم میگه قدرت فوق العاده آگراندیسمان ایرانیان، بزرگ نمایی میکنن، مشکلات رو بیشتر از اندازه نشون میدن و به جای اینکه خودشونه بزرگ کنن، مشکل رو بزرگ میکنن، در مقابلش شکست میخورن. پس تبجیل آن است من خودم رو از دیگران جلو بندازم و منتظر باشم به من بیشتر توجه کنن. 2، سهم من از دیگران بیشتر باشد، من مهمترم، باید به من بیشتر توجه بکنن. و مبجل کسی است که همیشه فکر میکنه براش کم گذاشتن. امشب سخن نمیگوییم تا سخنرانی کرده باشیم، میگوییم تا در خودمون فکر کنیم، اینجوری نیستیم. مبجل کسی است که همیشه فکر میکند براش کم گذاشتن، به او باید بیشتر توجه کنن. انگار الان حس میکنم اسلم ابن عمرو سوار اسبشه تو میدون کربلا، داره به دشمن همین رو میگه و داره به شما هم نگاه میکنه. یخ ما مخاطب این حرفان نباشیم، ما مبجل نباشیم. سهم خودتون رو نادیده بگیرید، خودتون رو آخر قرار بدید، حس کنید اتفاقا اضافه به شما دادن، تشکر کنید. تشکر زبان محبت توی کربلا بین دشمن وجود نداره. فحاشی، بدگویی، زشتگویی، توهینه. اما این طرف که میایید بین اصحاب حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، زیباگویی است. چقدر زبانها لطیفه، چقدر خوب همو میبینن. یادم هست ما تو جبهه همیشه یه اتفاقی که این اتفاق بس که زیباست، حیف بیانش نکنیم. معمولا وقتی سفره میذاشتن برای بچه های رزمنده، هر کس دیر میرسید بهترین غذا گیرش میومد. هر که دیر میرسید، اونایی که انتها میرسیدن مثلا کنار غذای هر کسی سه تا میوه گذاشته بودن، هر کس میوه، بهترین میوه خودش رو توی سهم دیگران میگذاشت، بدترین میوه و کوچکترین رو از سهم دیگری برمیداشت. به همین ترتیب، پس بهترین میوه ها برای کی میموند؟ برای آخرین نفر. پرترین بشقاب مال کسی بود که دیرتر برسه. این جبهه بود، سهم خیش رو نادیده گرفتن و کم کردن. حتی بعضیا به دیگران میدادن، خود صرف نظر میکردن. شنیدید مهمان خانه حضرت علی علیه السلام وقتی وارد شد چراغ‌ها رو خاموش کردن و ادای غذا خوردن رو نشون دادن، چون نداشتن، فقط همون اندازه که برای مهمان بود. مبجل کسی است که میگوید من باید جلو باشم. و چقدر امام عزیز خوب گفت، هی نگویید من، این من شیطان است. شیاطین 33,000 تاشون تو کربلا جمع شده بودن و این سو هرچه بودن فرشته بودن، روح مطمئنه بودن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خدایا جان ما را کشتزار این زیبایی ها قرار بده. اگر معنای کربلا این باشد، من از استادم شنیدم این رو، جای دیگه توی کتاب ها ندیدم این اتیمولوژی رو، این ریخشناسی واژه رو من جای دیگه ندیدم. گفت کربلا کرتلاس، و کرت یعنی مزرعه، و کرتلا یعنی مزرعه خدا. امام حسین بهترین بذرها رو در کربلا افشون. شما هم بهترین بذرهایتون رو برای خدا بیافشانید که از دنیا مزرعتل آخره. خدایا پروردگارا توفیق بذر افشانی در این فرصتی که نامش عمر است به ما عنایت بفرما. ما را با معارف زیبا و زایا و پویا و انسانساز عاشورا آشناتر بگردان. ما را بر محبت حسین بمیران. این عشق و شور و شیدایی و شیفتگی از ما مگیر. خدایا فاصله میان ما و کربلا را به بلا فاصلگی برسان. زیارتش در دنیا و شفاعتش در قیامت نصیب همه ما بگردان. آخرین ذکر زندگی ما را یا حسین قرار بده. در فرج مولامون انتقام گیرنده خونهای مظلوم کربلا تعجیل بفرما. اگر بودیم و درکش کردیم، ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش قرار بده. خدمتگزاران به اسلام و انقلاب، رهبر، مسئولین، همه آنان که صادقانه، عاشقانه تو این روزها، تو این شبها زحمت میکشن، بر توفیقات و تأییداتشان بیفزای. وحدت و الفت و همدلی ما را افزونتر بگردان. ما را مبجل مگردان، ما را مبخل مگردان. خدایا پروردگارا به ما روشنایی معرفت و آگاهی عنایت فرما. برحمتک و رحمتک یا ارحم الراحمین.